بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون فمن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. چون یوم القیامه روز حق است، روز ظهور حق است و اونجا اصلا بطلان حضور و ظهور ندارد، همه شؤونی که در قیامت خواهد بود حق است. ذات اقدس را از یوم قیامه به عنوان ذالک الیوم الحق یاد کرده است. ظاهر این تعبیر که یوم القیامه یوم الحق است این نیست که قیامتی هست، بلکه به این معناست که قیامت هستی او حق است. یعنی یک وجود حقانی است، اونجا اصلا باطل راه ندارد. دنیا هم هست، آخرت هم هست، اما دنیا یه جهانی است که حق و باطل در او راه دارد، آخرت یه جهانی است که جز حق چیزی در او راه ندارد. پس ذالک الیوم الحق نه تنها به این معناست که المعاد و حق و. یه وقت است خواهیم گفت که ان الساعت آتیتون لا ریب فیها، ان القیامت حق، ان الاخرت حق، ان البعث حق و النشور حق، یعنی قیامت هست. یک وقت میگویم نه تنها قیامت هست، قیامت وجودش حق است، وجود حقیقی دارد و در قیامت اصلا باطل راه ندارد. نظیر دنیا نیست که معصیت و فسق و عصیان باطل در او راه داشته باشد. یه وقت است که میگویم کسی نباید در دنیا کار باطل بکند، این یه حکم تشریعی است، و اگر کسی کار باطل کرد کیفر میبیند، اینم حکم تشریعی است. ولی در قیامت اصلا کار باطل ممکن نیست، بطلان در اونجا راه نداره. خب اگر قیامت روزی بود حق، همه شونش حق است. لذا وقتی سخن از کتاب هست فهمد هازا کتاب و ناینتق و علیکم بالحق. اگر قضا و داوری است میفهمد به اشتقت الارزو به نور رب ها و جی ابن نبیگیل و قضی بینهم بالقسط. پس قضا حق است، کتاب حق است، یعنی نطق کتاب حق است، وزنم حق خواهد بود، چون که خود اون روزم حق است. این یه مطلب. این در اوائل سوره مبارکه انعام گذشت که اگر در قیامت عده دروغ میگوین، این دروغ گفتن اونها راست است، یعنی حق دارد ظهور میکند. کسی که ملک نفسانی او کذب است و کذب وصف نفسانی او شد، ملک نفسانی شد، در اونجا بر اساس کلون یعملو علا شاکلته، یعنی کلون یتکلمو علا شاکلته، اون چه که او میگوید باطن خود را نشون میده. لذا وقتی مشکین در قیامت زیر سوال رفتن میگفتن ما کننا مشرکین، اونگاه ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم. مثلا شما حساب کنید یه آدم بد زبان فحاشی تو عالم خوابم که حرف میزنه فحش میگه، این ظهور ملکات نفسانی اوست که در حال نوم ظهور میکند، وگرنه این چه نیست که در حال خواب تکلیفی داشته باشد، فعل اختیاری داشته باشد. به هر تقدیر ظهور کذب از یک انسانی که کذوب است، این ظهور حق است. مثل ظهور بددبانی و بزی بودن از انسان بزاع فحاش در عالم رؤیا حق است. خب مطلب اول این بود. مطلب دوم آن است که اونهایی که وزن را برای مستری گرفتن، گفتن وزن حق است، یعنی توزین حق است، یعنی سنجش حق است، باید مشخص کنن که میزان اون واحد سنجش چیست، اون وزن چیست. چون سنجیدن یک موزون دارد و یک وزن. اگر سنجیدن حق و عدل است، اون واحدی که با اون واحد اعمال، عقاید، اخلاق سنجیده می شود چیست؟ اون گنگه. ولی اگر وزن را معنای هم واحد سنجش بدانیم، معناش این است که عقاید را، اخلاق را، اعمال را با حق می سنجن، که دیگه مشکلی از این جهت نخواهد داشت که مبهم باشد. مطلب سوم آن است که همونطوری که در مسئله سؤال آیات دو طایفه بود، روایات هم دو طایفه بود، از بعضی آیات برمی آمد که سؤال هست، از بعضی از آیات برمی آمد که سؤال نیست، اونگاه جمع شد بین این دو طایفه از آیات و روایات، در جریان وزن هم همینطور است. بعضی از روایات ظاهرش آن است که در قیامت وزن نیست. خب عدله دیگر، چه آیه چه روایه، فراوان دلالت میکنند که در قیامت وزن هست. اون بعضی از آیات روایات که دلالت میکنند بر اینکه وزن در قیامت نیست، همونطوری که در آیاتی که دلالت میکرد بر اینکه سوال نیست، معناش این بود که سوال استعلامی نیست، یعنی خدا سوال بکند برای اینکه چیزی را بداند، چنین سوالی نیست. یوم اذن لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماه. پس اون سؤالی که منفی سؤال استعلامی است، اون سؤالی که ثابت می شود سؤال اعتراضی است، که می گوند فرون کس زیر سؤال رفت، مسئول است، یعنی زیر سؤال رفت، سؤال توبیخی. وزنم همین طور است. اگر در بعضی از روایات دارد که اعمال سنجیده نمی شود، یعنی برای اینکه خدا علم پیدا کند که فلان شخص چه کرد و چه اندازه کار کرد، وزن نیست، چون خدا می داند. چون فبود به انکان مثقال خبت من خردل اتینا بنا و کفا بنا حاسبی. اما ادله دیگری که فراوان است، چه آیه چه روایت، به ثابت میکند که وزن حق است، وزن برای توبیخ است، برای تتمیم حجت است، برای ترفیع درجه نسبت به محسنان و پرهیزکاران و تنزیل درجه و درکات دادن برای کافران و تبهکاران. این هم یه بند. مطلب دیگر آن است که در سوره مبارکه انعام گذشت که سیجزیهم وصفهم، که این آیه این روزهای اخیرم خونده شد و این مناسب با بعض از روایات است که مرحوم طبرسی در احتجاجش نقل میکند. در احتجاج آمده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود خدا نیازی به وزن ندارد که وسیله وزن درجات اعمال را بفهمد، چون عالم است و وزنی هم در کار نیست، برای اینکه اعمال اجسام نیستن و اون چه که سنجیده می شود، اونی که بر توزین می شود، یه صفت و ما عملو. خب این از اون لطائف روایات ماست. یعنی اگر کسی خیال بکند اون طوری که در دنیا کالاهای مادی را میسنجن اونجور عقاید، اخلاق و اعمال را بسنجن، اون طور نیست. برای اینکه این وزنها در دنیا جرم و جسم برای کمیات متصل یا منفصل و مانند آن به کار میرود. وزنها این چنین است. در قیامت اعمال را این چنین نمیسنجن. خب پس چگونه می سنجم اونی که موزون است چیست؟ فرمود انما هی صفت و ما عملو، یعنی صفت نماز و روزه را می سنجم، صفت قیام و قعود را می سنجم که حق است یا باطل. قهرن با آیه سوره انعام هماهنگ خواهد بود که فرمود سیجزیهم وصفهم، صفت رو میسنجن، صفت حق است یا باطل، حق و باطل رو مشخص میکنن. اونگاه چون صفت را میسنجن و اون چه که ما به اون مأمور شدیم نماز حقیقی است، روزه حقیقی است، نماز را به اون حقش میسنجن. گرچه در قرآن تصریح نشده که نماز حقیقی بخوانید، روزه حقیقی بگیرید، ولی به عنوان تمثیل در جریان تقوا، در جریان جهاد حقش رو مشخص کردن. فمن اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا فی الله فی سبیل الله حق جهادی. خب این معلوم میشود که اقیموا الصلاة حق الصلاة، کتب علیکم الصیام حق الصیام و مانند اون، لله علی الناس حج البیت حق الحج. این چنین نیست که این اختصاصی به تقوا و جهاد داشته باشد که اتقوا الله حق تقاته یا جاهدوا فی الله حق جهاده، اما اقیموا الصلاة حق صلاة نباشد، یا کتب علیکم الصیام حق صیام نباشد. من شهد منکم الشهر فلیصم حق الصیام، لله علی الناس حج البیت حق الحج. پس ما یه حج صحیح داریم، حج باطل، صلات صحیح داریم، صلات باطل. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. خب اون صفت که حق است اون رو میسنجن، اگر داشت میشه وزین، اگر نداشت میشه خفیف. مطلب بعدی آن است که گاهی اعمال را طبق این بخش از آیات با حق میسنجن، گاهی اعمال را به فاصله، به اندازه فاصله از حق میسنجن، نه به اندازه واصله و بهره ای که دارد، که این البته قبلا هم اشاره شد. عمل را گاهی در اثر اتصاف به حق و تحقق به حق و قرب به حق میسنجن، میشه حسنه. حالا اگر به حق متصف نبود، متصل نبود، چقدر از حق فاصله دارد میشه سیئه، او رو با اون جهت میسنجن، که این قبلا هم اشاره شد. گاهی ظاهر و باطن انسان رو با هم مقایسه میکنن، که در بعضی از روایات ما آمده است اگر کسی ظاهرش سنگین تر از باطن او بود، میزان او سبک است. من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه، اگر کسی باطن او بهتر از ظاهر او بود ثقل میزانه. خب اینجا خفیف و ثقیل بودن ظاهر و باطن خود شخص رو میسنجن. ظاهرش اگر بهتر از باطن بود، چون عمده باطن است، معلوم می شود که این شخص خفیف است و توهی، برای اینکه برابر با باطن کار نکرده، برابر با چیز دیگر کار انجام داده. من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه، کسی عند الناس بهتر از چیزی بود که عند الله است خف میزانه. این یه سنجشی است نسبت به درون و بیرون خود آدم. اما اگه کسی به باطنش بهتر از ظاهرش بود یا موافق بود، این معلوم شود در درون او این میزان هست. چنین انسانی میتواند طبق بیان هست امیر سلام الله علیه در اون نامه 31 که فرمود اجعل نفسک میزانا، یه ترازوی خوبی باشد. اگر کسی ظاهرش بهتر از باطن بود، به طوری که باطن را منحرف کرد، این نمیتواند میزان باشد، ولو میزان اعمال مطلق نباشد نظیر معصوم، ولی میزان اعمال متوسط هم نظیر انسان عادل هم نخواهد شد. چرا؟ برای که این دستکاری کرده، اون میزان را به هم زده. یه وقت از انسان عمدن تطفیف می کند، کم فروشی می کند، گرفتار متفف شدن است، ویل للمتففین هم دامنگیر اوست، ولی کاری به ترازو ندارد. ترازو ترازوی سالم است. او در هنگام توزین یا مکیال کم می دهد. یه وقت است نه، در ترازو دستکاری می کند که ترازو رو به هم می زند. انسان یه وقت است که عالمن آمدن با اینکه می داند برای گرفتار نفس اماره است معصیت می کند. این کار به ترازو نداشت. عالمن آمدن کم فروشی دارد. یه وقت از معاذالله در اثر اینکه این کار برای اون ملک شد طوریست که وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، به جایی میرسن که خیال میکنن این کار خوبیه، این رو عقل میدونن. اینجاست که اون ترازو رو به هم زده، تو اون ترازو دستکاری کرده. وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینجا دیگه میزان نیستن، ولو در حد میزان عادل. میزان معصوم که میزان الاعمال است حسابش جداست. هر کسی کفا به نفسه که ادبن یا کفا به نفسه که میزانن، این مال کسی است که بالاخره اون حس درون رو داشته باشد، دارای نفس لوامه باشد بالاخره، که اگر کار بد انجام داد اون در درون یک کسی باشد بو اعتراض بکنه که چرا این کار کردی. این میداند این کار کرده، میگه خب حالا بعدها جبران میکنه. اما یه وقت هست نه، به جای میرسد که اون میزان را به هم زده، اون ترازو را به هم زده، دیگه نفس لوامه ای نداره، دیگه به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، به این را عقل میپندارن، کیاست تلقی میکنن. اینجاست که اون راه را به هم زدن. در قرآن کریم دارد ما به همه صراط مستقیم دادیم، اما یه ده یبقو نها اوجا یطلبو نها منحرفتن. یه راه شما مثلا بینید این مصر، خب یه واحد مستقیمی است، اگر کسی این مصر رو خب کج بکند، خط منکسر بکند، خب کم نشون میده. وقتی این رو به صورت یک وتر در بیاورد، کمان در بیاورد و منحنی نشون بده، خب دو دهنش به هم خیلی نزدیک می شود. این یک متر میشه 80 سانتی. این شخص این متر صاف را یبغونها عوجا کج کرده، نه اینکه ما یه راه کجی به او داده باشیم یا یه راه کجی در عالم خلق شده باشد. راه مستقیم است، در نهان همه هم هست. او این راه مستقیم را کج کرده، مثل بزازی که این متر را کج بکند، دو دهنش دو این آغاز و انجامش رو به هم نزدیک بکند در اثر کمان شدن. خب بالاخره هر اندازه اون هدبه و قوسش بیشتر باشد، این دو دهنه به هم نزدیکتر است. گاهی ممکن است یک متر بشه 50 سانتی، گاهی ممکن بشه 10 سانتی. حالا درجه انحراف و درکات انحراف فرق بکند، میزان هم به شرح ایزه. خب حضرت تو وجود بارک استمی سلام الله علیه در اون نامه 31 نفر مدار شما میزان و اعمال باش که مخصوص معصوم هست، اون دیگه مال اوحدی از انسان هاست، ولی به همگان دستور داد این ترازو را که خدا به شما داده را به هم نزن. اونگاه میفهمی چی بده چی خوبه. هر چه برای شما بده برای دیگران هم بده، هر چه برای شما خوبه برای دیگران هم خوبه. خب مطلع بعدی آن است که این کلون یعمل و علا شاکرته، یعنی چه؟ انسان در درجه اول شاکلی و هم فطرت الهی است. اگر فطرتشو به هم نزند رو صراط مستقیم حرکت میکنه، ولی اگر در اثر این مساف داخلی در جهاد اکبر آلوده بشود، این اعمال رو شاکله او نیست، بر او تحمیل است، لذا با فشار معصیت میکنه، بعدم پشیمان می شود. و کم کم وقتی در این مسافه داخلی اون فطرت مستور شد و دفن شد، نه از بین رفت، دفن شد و انسان این فطرت را زیر خاکهای اغراض و غرایز دفن کرد، روی قبر فطرت خانه نفس اماره را بنا کرد، چنین انسانی شاکله او همین است که امر به سو می کند. در کلون یعمل علی شاکرته یه بحثی است مربوط به طینت که فعلا در اون بحث مبحث نیستیم، اون یه معنای لطیف خاص خود را دارد. ولی اگر کسی شاکله مستعنفی پیدا کرد، از این به بعد روی این شاکله خود کار می کند، یعنی روی اون سنت و سیرت درونی خود کار می کند. خب قلب جای خداوند هست، اما ذات اقدس اله فرمود اگر کسی منو بیرون کرد دیگری رو جا داد، که خب من اونجا نیستم که. ذات اقدس اله از قلب ناخالص فاصله میگیرد، انا بری اون من. خدا از قلبی که در او هوای نفسانی هست حضور ندارد. در بخشای دیگر هم فرمود به این که ما کان هر چیزی که برای غیر خدا باشد، چون علی الله دین خالص، خدا قبول نمی کند او را. خدا قلبی را که به انسان عطا کرده است فطرت توحید در اون نهاد. حالا اگر کسی آمد قد خواب من دستا، این قلب رو دفن کرده و در حریم این قلب بیگانه را راه داده، فی قلوبهم مرضون شد فزادهم الله مرضن می شود، که اونجا خدا حضور و ظهور ندارد که. خب پس بخشی از روایات مطابق با آیات قرآن کریم می‌فرماید اون چی که وزن می‌شود صفت اعمال است در حقیقت. بین این اون روایاتی که دارد وزن می‌شود با اون روایاتی که دارد وزن نمی‌شود، به همین بیان می‌شود جمع کرد. والوزن یومئذین الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. اینا چون خسروا انفسهم پس میزان را ندارن، برای اینکه تو این میزان دستکاری کردن، این میزان را به هم زدن. به ما کانو با آیاتنا یلدمون، چون در آیات الهی چه آیات تکوینی چه آیات تشریعی، اما اینجا ناظر به بحث‌های تشریعی است در حقیقت، یعنی احکام ما، حکم ما، معارف ما، ما را ظلم کرده، ظلم کرده به آیات ما، ظلم به آیات ما در حقیقت ظلم به خودش است، برای اینکه این آیات ما هماهنگ با فطرت اوست، این به فطرت خود ظلم کرده است. چون در بخشای دیگر دارد که اینا به خدا ظلم نکردن، برای که انفسهم کانوا یظلمون، تمام گناهانشون به زیان خودشون بود، خودشون رو ستم کردن. اونا که مربوط بحث طینت است، اون باید علاهده بحث بشود. خب اما چون سوال اجمالی شده است، از این جهت یک بحث کوتاهی درباره این به عمل آمده است. اما اون چه که به عنوان جریان برزخ است که انسان در عالم رؤیا صوری را میبیند و این مربوط به جریان برزخی است، البته گوشه ای از اون چه که در برزخ اتفاق میفتد تو عالم رؤیا، رؤیای صادقه البته هست. در رؤیای صادقه چیزهای را انسان میبیند و این نمونه هایی از برزخ است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه دو تا روایت نقل میکند که این دو تا روایت رو مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی در بحث بعث نقل میکند که بشرها قبلا هم این دو تا روایت برسون رسید که بشرهای اولی خواب نمیدیدن گرچه میخوابیدن، و انبیا که آمدن گفتن به این که انسان با مردن هجرت میکند، میلاد جدید رو در پیش دارد، رحلت میکند، با مرگ نابود نمیشود. اینا میگفتن اگه ما به دستورات شما عمل بکنیم چی میشود؟ میگفتن که بعد از ارتحال روح و ریحان میبینید، جنات و تجریم تحت الانهار نصیب شما میشود، و اگر عمل نکنید خضوح و فقلوه دامنگیرتون میشود. بر عناد و استکبار مردم بشرهای اولی افزوده میشود، میگفتن به این که ما نه از وحی و رسالت تو با خبریم، نه از آینده، چون انسان که مرد نابود می شود. اونگاه ذات اقدس اله رؤیا را نصیب بشر کرد که اینا در عالم خواب چیزهایی را می دیدن. بعد به انبیاشو مراجعه می کردن، می گفتن اینا چیز که ما در عالم خواب می بینیم. اونها می فهمدن این نمونه ای از اون چیزهاست که ما به شما می گیم. این دو تا روایت خیلی لطیفه، هر دو رو مرحوم کلینی نقل کرد و مرحوم فیض در وافی در کتاب بعث وافی از کلینی هم نقل میکنند. یه بیان مختصری هم شاید داشته باشه. خب جریان برزخ نمودارش در خواب هست. انسان وقتی در عالم رویا چیزها رو میبیند نمودار برزخ است، چون که برزخ هم نمودار قیامت کبراست. سنخ اموری که در برزخ هست که عالم رؤیا با آدم نشون میدن، چون که سنخ اموری که در قیامت کبراست تو برزخ هم نشون میدن. قهرن وزن داشتن مشخص میشود، نحوه توزین مشخص میشود، سود و زیان اعمال مشخص میشود، حسنات و سیئات مشخص میشود. مطلب دیگران است که از بعضی از نصوص برمیاید به این که این اعمال یکسان نیستن. بعضی از این اعمال که مثلا عمود دینن واحد سنجشن، همونطوری که صلات عمود دین است، یا این قبله قبلت قبله ما سواها، بعضی از اعمال را با نماز می سنجن. خود نماز حسن است، کارهای دیگر را با نماز می سنجن. یه اصالتی دارد، این به منزله اون پارامتر. خلاصه چه این که شهادت هم همین طور است، در بعضی از امور حج هم همین طور است. این است که مثلا دارن اگر کسی فلان کار را انجام بدهد ثواب چند رکعت نماز دارد، یا ثواب شهید را دارد، یا ثواب حج را دارد، که این واحد سنجش اون پارامتر تو این روایات حج است یا شهادت است یا صلات است، که صلات این نقش محوری را دارد که از این جهت عمود دینه. لذا در بعضی از روایات آمده است که به حسنات واحد سنجش است، یعنی حسنه را در یک کفه ترازو میگذارن، اعمال شخص را با حسنه میسنجن. خود عنوان حسنه واحد سنجش است، اعمال اون شخص را با حسنه میسنجن. اگر اعمال را با حسنه سنجیدن معلوم شد حسنه حق است، حق به صورت حسنه ظهور میکند. البته در عالم رؤیا حسنه صورتهایی دارد، در برزخ حسنه صورتهایی دارد، اما در هشت اکبر حسنه یه صورت خاص خود را دارد. اونجا دیگر صورت نیست، اونجا صورت او عین معنا خواهد بود. یعنی اگر کسی خواست اعمال او یا اوصاف او سنجیده بشود احیانا با صور همراه است، ولی اگر خواستن حقیقت عقیده او را بسنجه شاید اونجا دیگه سخن از صورت نباشد. بعضی از بزرگان این کریمه لمن خاف مقام ربی جنتان را بر همه این جنت وصفی و جنت عقیده ای حمل کردن. کسی که کار خوب میکند یا صفت خوب دارد همون جناتون تجدی من تحت الانهار نصیب او میشود، و کسی که گذشته از این که کار خوب و گذشته از این که وصف خوب معارف برتر خوبی دارد فلهو جنتان. یک جنت همان است که ان المتقین فی جنات و نهر، یکی هم عند ملیک مقتدر. هر که دارای عند ملیک مقتدر بود یقینا فی جنات و نهر را داراست. اما این چه نیست که هر کسی که جنات و نهر را دارا باشد عند ملیک مقتدر هم درک بشود، چون اینا در طول همان. هر که بالایی را دارد پایین هم یقینا دارد. هر کسی که لمن خاف مقام رب بود البته فله جنتان، اما کسی لمن خاف النار شد اون فله جنتون واحده. اگر کسی خوفا من النار عبادت کرد خب له جناتون تجری من تحت الانهار، اما او رو دیگه عند ملیک مقتدر نمیبرن. ولی اگر کسی لمن خاف مقام ربهی بود و در اثر خوف مقام رب از اسیان تحرز میکرد این فلهو جنتان نصیبش میشود، هم فی جنات و نهر هست هم عند ملیک مقتدر هست. منتها اینا چون تو در توی همان محیط و محات همان دیگه با واو عاطفه عطف نفرمود، نفرمود ان المتقین فی جنات و نهر و عند ملیک مقتدر، نه همین جنات و نهر عند ملیک مقتدر است، منتها یه دور درک میکنن یه دور درک نمیکنن. ذیل کریمه لهم غرف مبنیه آمده است، کسانی که در غرفه های بالا هستند می توانند سری به اهالی غرف پایین بزنند، اما کسانی که در غرف پایین منزل دارند نمی تونن سری به رفقایشون در غرف بالا بزنند، اصلا توان اون رو ندارن، به همون دلیلی که در دنیا توان اون رو نداشتن که نماز شب بخونن، نه مقدورشون نبود. این چنین نیست که نظیر غرف مبنی دنیا باشد، واحدهای آپارتمانی باشد که ای کسی در طبقه چهار هست میتواند به طبقه سی ها سر بزند و کسانی که در طبقه سه هستند میتوانند به ضیافت طبقه چهار برند. اینطور نیست. غرف مبنی پایینی ها توان اون رو ندارن که سری به بالایی ها بزنند، اما بالایی ها هستن که اشراف دارن. خب بنابراین وضع در همه اینها فرق میکند. در یه بخشی از بهشت هست که همه بهشتی ها در اونجا روبروی همن، متکئین علی سرر متقابلین. این متکئین علی سرر متقابلین در دنیا قابل تصور نیست. الان شما فرض کنید 1000 نفر در این مسجد نشسته اید، بخوان صندلی بذارن که همه 1000 نفر روبروی هم باشید، خب نمیشه. بالاخره بخیر این صندلی ها که دو ردیف میذارن هر 2 نفر روبروی همن، یا 1 نفر روبروی 4-5 نفر است، هر 1 نفر ممکنه 4-5 نفر رو ببیند. اگر دیگری رو خاص ببیند بالاخره پشت سر اوست یا در دورترین نقاط است، ولی در صحنه قیامت کبرا همه در حضور همن، این همه کسانی که مشمول رحمت الهی شدن، متکئین علی سرر متقابلین، همه مقابل همن، نه 2 نفر هر 2 نفر رو بود رو روی همن. اونجا را گفتن عند لقاء الله است، عند زیارت الله است. اونجا وقتی همشون به عند ملک مقتدر رسیدن همه را میبینن. این هم که گفتن در قیامت غیبت نیست، چون همه در شهود و حضور و ظهور یکدیگرن، یه همچه نشأه است. غرض آن است که اون یه وزن خاص خود را خواهد داشت، اما وزن اوصاف و همچنین اعمال به مالها من الاوصاف یه مرحله نازل تر خواهد بود. حق همچون درجاتی دارد، وزنم قهرن درجاتی دارد. اون که میزان و اعمال است اون برای همه این درجات کافی است، هم درجات حق، هم درجات عقیده، هم درجات وصف، هم درجات عمل. خوب اما خب کی به اونجا میرسه؟ در این حال که فیها ما تشتهی الانفس به تلذذ اعیون، فرمود به این که ولدینا مزید لا ما اخفی لهم من قرت اعیون لا تعلم نفس بما اخفی لهم من قرت اعیون. انسان اشتهای او به اندازه درک اوست. شما الان از یک طلبه سوال کنید چه میخواهی؟ او اگر یه آدم محقق باشد در یه رشته حکمت یا کلام یا فقه یا اصول، او گذشته از اینکه نیازهای مادی خود را میگوید کتابخانه ها را هم میگوید. خب بگوین از سوال کن چه میخواهی؟ او رشته‌ای که بلده میگوید، اما اصلا نشنیده که جناب فارابی یه نسخه یه کتابی دارد، این نسخه خطی در فلون گوشه عالمه، این اصلا نمیدوند. وقتی نمیدوند نمیطلبد. یا جناب شیخ مفید یه رساله خوبی در کلام نوشته، او اصلا تو عمرش نشنیده ای رو، وقتی نمیدونه چی میطلبد؟ اشتهای هر کسی به اندازه معرفتی او. یه دانشجو هم به شرح زن، شما یه کاسب رو بگید شما چه میخواهید، یه کشاورز میگید چه میخواهید، یه دامدار بگید چه میخواهید، او به اندازه معرفتش امید و آرزو ارائه میکنه. لذا ذات اقدس اعلام فرمود شما همه علما و صلحا و همه اینا رو جمع بکنید، هر چه میخواهند در بهشت است. یک به چیزهایی در بهشت است که او اصلا نمیدانند تا از ما بخوان. راستم میگه، مگه درک ما چقدره؟ فرمود اینا اصلا نمیفهمند در بهشت چی هست تا بخوان، که فقط اجمالا میگن خدای به ما لذت بده، اما خب چی بده نمیفهمند. اون ما تشتهی هل انفس به تلذذ اعیان، ما تشتهی بعد از ما تعرف و تعلم است. بعد از اینکه انسان میداند درک میکند، به اندازه درک او آرزو دارد. قلمرو به آرزوی هر کسی منطقه درک او. هیچ شنیدید که یک دامدار آرزو داشته باشد اون نسخه خطی که شیخ طوسی نوشته او داشته باشد؟ بسی نمیدونه این چیه که، اما یه محقق آرزو او رو داره. درک هر کسی تعیین کننده حدود آرزوی اوست. این مطلب، چون درک ها محدود است، محدوده آرزو هم محدود است، این دو. لذا فرمود هر چه بخواهید هست. یک، یه چیزایی هم به شما میدیم که اصلا شما نمیدونید تا آرزو بکنید، ولی اگر بدونن که خب جزء اون آرزوهاست که فمود لهم فیها ماشتشته ای انفسهم. فیها آیاتی که در این بخش است، طایف سه قسمت است. یه قسمت اینه که فیها ما تشتهی انفس به تلذذ اعیان. یک، یکی این که هر چه بخواهیدن به شما میدن. لهم ما یشاؤون فیها. دو، و لدینا مزید. این سه، این مزید چیه؟ چون هر چی که آدم بخواهد با آدم میدن، که با زیاده چیه؟ فرمود یه چیزایی که اصلا نمیدانید تا بخواهید. اگه فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعیون، انسان نمیدونه اونجا چیه، خب چی رو بخواد؟ اگر بگه خدای به من بده یه آردوی گنگی، یه اراده گنگی، اراده که به گنگ تعلق نمیگیره، ای باید بفهمه که چی اراده کند، چی هست او را اراده کند. پس اون چیزهایی که بشر میفهمه و میطلبد تو بهشت است. لهم فیها ما تشتهی انفس و متلز اعیونم. این یک. و اون چه که اراده میکند، هر چه که بخواهد در بهشت، چون اراده گزاف نیست، هر چه اراده بکند معلوم شه اراده شق به اون میدن. این دو، و لهم ما یشاؤون فیها، که اراده بهشتیان در طول علل موجودات بهشت است. این دو میفهمد گذشته از این که هر چه بخواهند حاصل است، هر چه بخواهند در بهشت هست، گذشته از این که هر چه اراده بکنند به اون میرسن، یه مقام سومی هم هست، یه چیزایی هست که زائد بر آنه، یعنی زائد بر ما تشتهی انفس است، زائد بر ما یشاؤون است. اون چیست؟ اون از شما نمیدونید. لذا در قرآن کریم نیامده، فقط اجمالا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. فعلا برای ما نگفتن، اون هم برای ما توش تشریح نکردن چه چیزهایی هست که ذخیره شده است و برای ما مخفی نگه داشتن نمیدونیم. وقتی نمیدونیم آرزوش هم نداریم، تو دعاهای ما هم نمیاد، برای اینکه ما در دعا به اندازه درکمون آرزو داریم و اگر چیزی رو نفهمیم که آرزو نداریم، طلب هم نمی کنیم، مسئلت هم نخواهیم داشت. اون سه بر تقدیر اونجا هم یه میزان خاص داره. اون میزان، اون مقام برای کی هست و چه گروهی به اون مقام راه پیدا میکنن، اونم این میزان مخصوص دارد. والحمدلله.